أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. مراقبه های ماه ذی‌الحجه ناظر عمدتاً به روز اول و روزهای دهه اول، حالا روز هفتم، روز هشتم، روز نهم و روز دهم که عید قربان است، این دهه اول، و بعد روزهایی مثل روز عید قدیر، هجدهم ذی‌الحجه، که حالا انشاءالله هفته های بعد راجع به روزهای بعدی ماه یه صحبت‌های کوتاهی اگر خدا توفیق داد و در خدمت عزیزان بودیم خواهم کرد. منتها دهه اول ماه ذی‌الحجه چون از روز یک شنبه همین هفته آغاز خواهد شد، یک کمی توضیحاتی بدم. گرچه سال‌های قبل هم نکته‌هایی را عرض کردم خدمت عزیزان. دهه اول ماه ذی‌الحجه همون ایام معلوماتی است که قرآن کریم در سوره حج بهش اشاره کرده و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. این دهه دهه بسیار عظیمی است. از پیغمبر اکرم روایت شده که حضرت فرمودن عمل خیر و عبادت در پیشگاه خدا در هیچ ایامی از ایام سال از این دهه محبوب تر نیست. بسیار استثنایی است این دهه. انشاءالله که بتونیم بهره ببریم و انشاءالله که ماه ذی‌الحجه رو جوری طی کرده باشیم که ما را آماده ورود به این دهه عظیم کرده باشه. خب تو این دهه مراقباتی که وجود داره، یکیش روزه است. از روز اول ماه ذی‌الحجه که میشه روز یک شنبه به احتمال قوی تا روز نهم که روز عرفه هست، این نه روز روزش مستحبه و توی روایات نقل شده که روزه این نه روز معادل روزه تمام عمره. یعنی کسی اگر خدا توفیق بش بده این نه روز رو روزه بگیرد، گویا از بد به تولد تا روز مرگش در روزه بوده و اصلا هیچ روزی رو مفطر نبوده و در واقع روزه رو نشکسته. بنابراین یکی از مراقبه های این دهه روزه روز اول تا نهم ماه ذی‌الحجه است. مراقبه دیگر این دهه نمازی است که همه عزیزان آشنا هستند. از شب اول ماه ذی‌الحجه نماز آغاز میشه تا شب عید قربان ادامه پیدا میکنه که شب دهم. این ده شب بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز بسیار ساده هم هست و بسیار مختصر. سوره حمد خونده میشه، بعدش سوره قل هو الله احد خونده میشه، بعد یک آیه شریفه قرآن که ناظر بر همین ده روز تکمیل شده بر 30 روز میقات حضرت موسی علیه السلام، اون تلاوت میشه و وعدنا موسی 30 لیله، ما با موسی 30 شب وعده گذاشتیم و و اتممناها به عشر و او رو با 10 شب تکمیل کردیم. فتم میقات و ربهی 40 لیله، در نتیجه این قرار ملاقات و زمان ملاقات موسی با پروردگارش 40 شب شد. و قال موسی لاخیه هارون، و موسی هنگامی که میخواست برای دیدار ما بیاد به برادرش هارون فرمود اخلفنی فی قومی، خلیفه و جانشین من باش در قوم من، و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین، و راه صلاح رو پیش بگیر و اصلاح کن و راه مفسدان رو تبعیت و پیروی نکن. همین یک آیه شریفه بعد از سوره اخلاص یا توحید خونده میشه، بعدم رکوع و سجدتین و دوباره رکعت دوم هم حمد و قل هو الله و همین آیه و قنوت هم که در همه نمازها مستحبه، رکوع و سجده و شهادتین و سلام، که در روایات داریم کسی اگر موفق بشه به خوندن این 10 تا نماز دو رکعتی تو این 10 شب در ثواب حج حجاجی که اون سال به حج مشرف شده اند سهیم و شریک خواهد بود. انشالله از دست ندیم، خیلی سهله. ببینید شما بخواید یه حج به جا بیارید چقدر دشواری داره، هزینه های سنگین، حالا یک طرفش دشواری این که حالا میگن مثلا بخوای بری حج باید ثبت نام اگه میخوای بکنی از 18 سال به بعدش تازه میشی جزء داوطلبان رفتن به حج، حالا قسمتت بشه یا نه، و بعدم بالاخره زمانی حداقل 1 ماه باید زمان بگذره فرد امثال اینا. این نماز شاید چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه دیگه، این 10 تا 3-4 دقیقه رو ان شاء الله دریغ نکنیم، از دست ندیم، خیلی بزرگه، در ثواب حاجیان شریک میشه. و یه بار دیگه هم یادم یه سالی اشاره کردم تو جلسمون که در بین حاجیان حضرت بقیت الله اعظم ارباح و نافدا هم است و شریک شدن در ثواب حج اون حضرت خدا میدونه، یعنی چی خدا میدونه، انشاءالله که سستی نکنیم و از دست ندیم این موقعیت برجسته رو. باز مراقبه دیگری که برای این دهه وجود داره دعایی است که وارد شده، عزیزان آشنا هستن، منتها من برای یادآوری فقط میگم این دهه رو از در واقع صبح روز اول ماه ذی‌الحجه، یعنی صبح یک شنبه شروع میکنید تا عصر روز عرفه یعنی روز نهم. توی این 9 روز بعد از نماز صبح و قبل از اذان مغرب یعنی هنگام عصر، تو این 2 تا زمان این دعا خونده میشه که تو مفاتیح نقل شده، دعای بسیار زیبا و لطیفی است. خاطرتون باشه دیگه عصر همون موقعی که دیگه استغفارهای 70 گانه‌تون رو انجام میدید، 70 تا استغفار میکنید هر روز عصر، همون موقع در واقع این دعا رو میخوانید. صبحش هم بعد از اینکه نماز صبحتون رو تمام کردید، در واقع به عنوان یکی از تعقیبات نماز صبح تو این دهه، این دعا رو انشاءالله میخوانید و بهره میبرید. 4مین مراقبه ای که برای این دهه هست، 5 تا ذکر توحیدی بسیار لطیف و عظیم و عمیقه که جبرئیل خلیل علیه السلام برای عیسی ابن مریم علیه السلام آورد و این هدیه حضرت عیسی است به این امت. امت خودش محرومن، مسیحیان محرومن از این چه که حضرت عیسی عرضه. به هر حال 5 تا ذکر توحیدیه، هر کدومش یه لطافتی و یه عمقی و یک زیبایی خاصی داره. خب این ذکرها رو حداقل روزی 10 بار هر کدومش رو انسان بگه، البته حد کمالش روزی 100 بار هر کدام. اگر کسی فرصت و امکان و فراغت و حال و توان و شادابیش رو داشت و شوقش رو روزی 100 بار هر کدوم رو بگه، ولی اگر نه در واقع میدید که وقت نداره یا اون شادابی و تراوت رو نداره، هر کدوم رو روزی 10 بار هم بگه انشالله کفایت میکنه. 5 تا ذکره زمانی نمیبره دیگه، روزی 10 بار گفتنش واقعا زمان بسیار اندکی میبره. بسیاری از این اذکار رو انسان میتونه موقع رفت آمد تو خیابون داره جایی میره، پشت فرمانه یا پیاده داره میره، وقتای اینجوری انسان تو درون مشغول باشه به این ذکرها و از نور این ذکرها بهره‌مند بشه، به جای اینکه از ظلمت صحنه‌های بیرونی تاریکی بر وجود او مستولی بشه. پنجمین مراقبه این دهه یک ذکر توحیدی است که یا ورد توحیدی است که از امیر مؤمنان علیه السلام وارد شده، بسیار زیبا و لطیف است. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور. همون ذکر توحیدی بسیار زیبا که این لااقل روزی یک بار که بسیار زمان اندکی میبره، یه پاراگراف نصف صفحه شاید کمتره، و اگر کسی بخواد باز به حد کمال از این بهره ببره 10 بار در هر روز انشالله این ذکر رو بگوید، امیدواریم که خیلی انوار توحید در قلب او درخشنده تر و تابانتر بشه. این مراقبه های این 10 روز، روز اول این ماه خصوصا یه مراقبه های ویژه هم داره. اولا روزه این روز، حالا یه کسی ممکنه به دلائلی نتواند همه 9 روز اول رو روزه باشه، ولی روز اول این ماه یه فوق‌العادگی خاص خودش رو داره. توی روایات داریم که معادل 80 ماه روزه گرفتن اجرش، 80 ماه روزه گرفتن. این یکی روزه که حالا روزه با همون بحثایی که تو ماهای رمضان خدا توفیق میده سال هر سال گوشهایش رو اشاره میکنیم، روزه با اون معنا انشاءالله باشه که اون روح و عمق روزه هم همراهش باشه، خیلی عظیم خواهد. دومی مراقبه که در این روز هست نماز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این نماز 2 تا نماز 2 رکعتی پی در پی خونده میشه، هر رکعتش 1 بار سوره حمده، 50 بار سوره قل هو الله احد، یعنی تو کل این 4 رکعت شما 200 بار سوره قل هو الله احد رو میخوانید و بعد از تموم شدن نماز تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو میگید، یعنی بعد از رکعت 4 دیگه، بعد از سلام رکعت 4 تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو میگید و بعد هم یه دعای کوتاه 2 خطی داره که توی مفاتیح نقل کرده مرحوم محدث خود. سومین مراقبه روز اول ماه ذیحجه 2 رکعت نمازه که پیش از ظهر خونده میشه، تقریبا یه نیم ساعت سر و قبل از اذان ظهر آدم میتونه مشغول به این نماز بشه. این 2 رکعت، هر رکعتش 1 بار سوره هم، 10 بار سوره قل هو الله احد، 10 بار آیت الکرسی، 10 بار هم سوره انزلناه فی لیلة القدر. یعنی بعد از هم در واقع این 3 تا، قل هو الله احد، آیت الکرسی و سوره قدر، هر کدام 10 بار خونده میشه تو این 2 رکعت. این نماز هم بسیار نماز عظیم و ارزشمندی است. 4مین مراقبه‌ای که برای روز اول ماه نقل کردم این است که وارد شده که اگر کسی از ظالمی میترسه این عبارت رو بگه، بگه حسبی 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 من سالی علمک به حالی، یه همون حال و هوای حضرت ابراهیم خلیله، یعنی من رو کافی است کافی است کافی است، من رو بی‌نیاز می‌کند از درخواست کردن از توی خدا آگاهی تو بر نیازهای من، چون تو آگاهی بر نیازهای من دیگه نیازی نمی‌بینم که اون حوائجم رو بیان کنم و به زبان جاری کنم. حسبی 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 من سؤالی علمک به حال. اینم به عنوان یکی از مراقبه های روز اول ماه ذیحجه نقل شد. خب این در واقع ظاهر اعمال، انشاءالله اون باطنش رو هم داشته باشیم. خب گفتم این ایام معلومات دیگه که قرآن فرمود چی؟ فرمود و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، فرمود تو این ایام معلومات باید ذاکر اسم الله باشن، یعنی خیلی مراقب باشیم نکنه غافل باشیم لحظه ای در این دهه وجودمون از خدای متعال غافل باشه، با اشتغالات ظاهری و دنیوی یاد خدای متعال رو به فراموشی بسپره. جا داره همه مراتب وجود انسان، عقل انسان، دل انسان، روح انسان، بدن انسان، همه وجود انسان ذاکر خدا باشه تو این دهه و به شدت پرهیز کنه از غفلت. عقلش بیندیشه در مورد الطاف الهی، نعم الهی، چه نعم مادی و چه فوق او نعم معنوی، چه نعم ظاهری و چه فوق او نعم باطنی خدای متعال. این ذکر با عقله. ذکر با دل چیه؟ رغبت کردن، میل کردن، پرکشیدن دل انسان به سوی خدای متعال. ذکر روح چیه؟ ذکر روح احساس حضور در محضر الهی است. این حضور رو در همه لحظات انسان با خودش داشته باشه. و ذکر بدن چیه؟ انجام طاعات و عبادات و فرمانبری از دستورات خدای متعال. اینجوریه با تمام عیار انسان ذاکره، هم با عقلش، هم با روحش، هم با دلش و هم با بدنش. و اون وقت چنین عبد ذاکری مشمول اون بشارت قرآن میشه که فرمود اذکرونی اذکرکم، فرمود شما مرا یاد بکنید من شما رو یاد خواهم کرد. که این یاد یعنی اون توجه سرشار از لطف و عشق و محبت الهی نسبت به این عبد. حالا اگه حال انشاءالله این دل ذاکر رو داشته باشیم، یه آیهی که تو نمازهای این ده شب میخونیم سخن از این میگه که این ده شب، ده شب موعد و بعدگاه دیدار و ملاقات خدای متعال، بعده دیدار و وصال خدای متعال تو این ده شب داره. انشاءالله دلمون متوجه حضرت حق باشه و همینطور به مضامین و محتوای دعاها و اذکاری که تو این دهه هست خیلی عمیق بشیم، خیلی دقیق فکر کنیم، خیلی لطیف و عمیقه. و بعد ببینیم این اذکاری که میگیم آیا واقعا داریم راست میگیم، داریم راست میگیم. مثلا همون پنج تا ذکری که از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد. خب این وقتی دارم این رو میگم، اشهدو یعنی من دارم شاهدم، دارم میبینم. به مقام شهود رسیدیم. اونم اشهد ان لا اله الا الله، این شهودم ناظر بر لا اله الا الله، یعنی میبینم که پناهگاهی جز حضرت حق در عالم نیست، شهادت میدم بر این. آیا به راستی ما تکیه گاهی جز خدای متعال تو زندگی داریم یا نداریم؟ به پولمون، به سلامتیمون، به فکرمون، به اندیشمون، به علممون، به دوستانمون، به پارتیهامون تکیه داریم یا نداریم؟ اشهد ان لا اله الا الله یعنی هیچ الهی، هیچ ملجأ و پناهگاهی جز حضرت حق شهادت میدم که نیست. و اگر ریشه اله رو وله بگیریم، ریشه اله رو، اشهد ان لا اله الا الله یعنی شهادت میدم که هیچ موجودی که انسان رو واله و مفتون خودش کنه جز الله نیست. باز لا اله الا الله یه معنای دیگه، خصوصا بعد از اینکه گفته میشه له الملک و له الحمد، همه اقتدار و همه خوبی ها از آن خدای متعال. لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی هیچ صاحب اثری در عالم وجود جز خدای متعال نیست. آیا راستش اینجوری؟ ما هیچ چیزی رو مؤثر نمیدونیم تو زندگیمون جز خدای متعال. نفع و ضررمون، کم و زیاد زندگیمون رو فقط به دست خدا میدانیم و بس. خب این ذکرها رو که گفتن بگید مقدمه اندیشیدن راجع به این هست که آیا حقیقت این اذکار در وجودمون هست؟ نکنه خدای ناکرده با زبان بگوییم و با دل انکار کنیم که اون موقع نفاق، این نفاقه و پناه میبریم به خدا از نفاق. در حال جا داره انسان تا توجه کنه به این حقایق که این اذکار این ادعیه چی دارن میدن و تا چه حد ما ملتزم به لوازم این چیزهایی هستیم که داریم به زبان میگیم. حالا نمیگم اگر واقعا دیدیم تمام عیار اونجوری نیستیم پس این ذکرها رو نگیم، نه، انشاءالله خدای متعال به برکت همین ذکرها ما رو به فکر بیندازه و به آگاهی و توجه برسونه و شوق و رغبت اینجوری شدن رو در ما ایجاد بکنه. خدا خودش ترمیم میکنه، خدا جابره، جابر یعنی کسی که جبیره میکنه، کسی که ترمیم میکنه. بالاخره اعمال شکسته و بسته ما رو خدای متعال ترمیم میکنه، منتها انشاءالله توجه بکنیم تا بتونیم هرچه بیشتر واقعا اون چه که میگوییم رو بهش پای بند باشیم، هم بدانیم چی داریم میگیم، هم تلاش کنیم که اون لوازم اون گفته ها رو در وجود خودمون حاکم کنیم. علی حال امیدوارم خدای متعال توفیق بده که بهره شایسته ای از این 10 روز ما ببریم انشاءالله. من فقط یه روایت برای این که شوق شما رو برای این اذکار پنجگانه افزون بکنم براتون بخونم و این بحث رو تمام کنم دیگه، وقتمون گذشت. راجع به همین 5 تا ذکر حدیث هست که حواریون حضرت عیسی علیه السلام پرسیدن که ای روح الله، کسی که این کلمات رو بگوید چه پاداشی دارد؟ این 5 تا ذکر رو فرمود کسی که 100 بار اولی را بگوید، زمینیان عملی بهتر از عمل او در آن روز ندارند و در روز قیامت خوبی های او از همه بندگان بیشتر خواهد بود. این ذکر اولش یه خط که گفتیم 10 بار یا 100 و کسی که دومی را 100 بار بگوید، گویا تورات و انجیل را 12 بار خوانده و پاداش آن را به دست آورده باشد. عیسی علیه السلام پرسید جبرئیل ثواب آن چیست؟ ثواب این 12 بار خوندن تورات و انجیل. جبرئیل گفت هیچ فرشته‌ای در آسمان‌های هفتگانه قدرت حمل 1 حرف از تورات و انجیل را ندارد، مگر این که من جبرئیل و اسرافیل برانگیخته شویم، زیرا او اولین بنده است که لا حول ولا قوه الا بالله گفت. و کسی که 100 بار سومی را بگوید، سومین ذکر را، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این سومی را بگه، خداوند به خاطر آن برای او 10,000 نیکی نوشته، 10,000 گناه او را پاک کرده، 10,000 درجه او را بالاتر برده و 70,000 فرشته را که دستهای خود را بلند کرده و بر کسی که آن را گفته از صلوات می فرستند فرود می آورند. برای همچین شخصی که این سومی رو 100 بار بگه. عیسی گفت جبرئیل ملائکه جز بر پیامبران بر کسی دیگر صلوات می فرستند؟ جبرئیل گفت کسی که به آنچه از سوی خدا توسط پیامبران آمده است ایمان آورده و تغییر نکند، یعنی ثابت قدم بماند، پاداش پیامبران به او داده می شود. خب اینم از سومین ذکر. چهارمی و کسی که 100 بار چهارمی رو بگوید، فرشته‌ای که با خدا ارتباط دارد او را می‌یابد، آنگاه خداوند به گوینده آن با نگاه رحمت می‌نگرد و کسی که خدا با نگاه رحمت به او بنگرد بدبخت نخواهد شد، شقی نخواهد شد هرگز، یعنی سعادتمند بودن او برای همیشه تضمین می‌شود. عیسی گفت جبرئیل ثواب پنجمی چیست؟ پنجمی همون جمله عجیبه دیگه، حسبی الله و کفا سمع الله لمن دعا لیس وراءه منتها یا لیس وراء الله منتها اشهد لله بما دعا و انه بریء ممن تبرع و ان لله الاخره و الاولى. عیسی گفت جبرئیل ثواب پنجمی چیست؟ او گفت این دعای من است. جبرئیل گفت و من اجازه ندارم آن را برای تو توضیح بدهم. این دیگه یه چیز فوق‌العاده‌ای از اون چهار تا قبلی بالاتر. حالا ای حال انشاءالله که به لوازم این از کار توحیدی منتظم باشیم، همونطور که امام رضا علیه السلام فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، برفرمودن به شرط ها و شروط ها و انا من شروط ها. در واقع این از کار توحیدی شرط و شروطی داره. انشاءالله خدا توفیق بده همین از کار رو موفق به گفتنش بشیم و هم به شروطش انشاءالله ملتزم بشیم به یاری خدا. خوبی صلوات ختم بفرمایید.